آینده رو همراهی خواهیم کرد. محضر مبارکتون عرض کنم که روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ادامه تقدیم شما میشه. 23:15 دقیقه پرسمان خانواده رو تقدیم شما میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام یوسف زاده به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. امیدواریم که برنامه ها بتونه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. روایت کتاب تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به سبب افشاگری کشته شده. پسر جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه ای میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند. قصه ای که پرده از راز عاشورا بر می‌داره. در دو برنامه قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که جوانی سوار بر اسب به اونا نزدیک شد و گفت برای گرفتن بهای گوسفندانش اومده که چند روز پیش سربازان عمر سعد اونا رو خریدن. اون که پسر کاتب کشته شده ی دربار اموی بود، به خواست مادرش هویتش رو مخفی کرده و در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفته بود. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردن جوان فرستاده ی عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدن. و حالا ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت سوم. چوپان با تعجب به ابوزید پیشکار کاتبان یزید نگاه میکرد. کمی که گذشت ابوزید با لبخند گفت
نگو از کوفه و از سوی امیر عبیدالله ابن زیاد نیامده ای که باور نمی کنم. در همون برخورد اول تیسوشی و دقت را در رفتار و نگاهت دیدم و از تو خوشم آمد. واقعا حقه خوبی به کار بستی. با لباس چوپانی و آمدن دنبال وضع گوزفندان آن هم با یک سگ، کسی را به سگ نمی اندازن.
ابوزید دست رو شونه چوپان گذاشت و با لحن صمیمی تری ادامه داد
باید به عبیدالله آفرین گفت، گرگی را در لباس گوسفند فرستاده تا همه را زیر نظر بگیرد. از سپاهیان شنیدم چطور سر بزرگان کوفه را به سنگ کوبیده و با چه حیله‌ای مسلم فرستاده حسین را به دام انداخته است. احسن بر این هوش و ذکاوت عبیدالله، احسن.
چوپان وقتی حرفای ابوزید رو شنید با تعجب گفت
ولی من واقعا
بس کن جوان، اجازه بده ابن قرزه بیاید و رو در رو قصه ای را برای تعریف کنم.
از دور هیاهوی سپاهیان بلند بود. گاهی از بین چکاچک شمشیرها فریادی شنیده با کمی بعد در گلو خفه می شد. چوپان ترسید حرفی بزنه که رازش آشکار بشه. تو فکر بود که یه دفعه ابن قرزه حارث و نعمان رو دید که مقابلش ایستاده بودن. حارث پیش دستی کرد و با خنده گفت
اولین بار من بودم که فهمیدم فرستاده امیر.
دهان گشادت را ببند حارث، بگذار ابن قرزه حکایتش را بگوید.
ابن قرزه گفت
از تو خواهشی دارم، بر من منت بگذار و خطای برادر را به پای من ننویس.
چوپان خواست بگه همه درباره اون اشتباه فکر میکنن که یاد چند لحظه پیش افتاد و با خودش گفت
اگر فکر کنن من فرستاده ی عبیدالله ابن زیادم کمتر به پایم میپیچند و کنجکاوی میکنند.
چوپان تو فکر بود که با صدای ابن قرزه به خودش اومد.
آشیه نمیروم، قول میدم همه چیز را انگونه که اتفاق افتاده بگویم.
ابن قرزه آب دهنش را فرو داد و گفت
برادرم امر از همان اول غلام حلقه به گوش پدرم بود. شاید چیزهایی از پدرم قرازت ابن کعب شنیده باشی؟
چوپان به یاد مطلبی افتاد که در نوشته های پدرش خونده بود. بعد رو کرد به ابن قرازه و گفت:
شنیدم پدرت از راویان حدیث بود و در نبرد صفین پرچمداری انصار را در سپاه علی ابن ابی طالب بر عهده داشته است.
آری، چون این است که گفتی. پدرم از اصحاب رسول خدا بود و در نبردهای خندق و احد و صفین در رکاب پیامبر و پسرعمویش علی جنگی. و برادرم عمرو نیز مثل پدرم عشق رسول خدا و خاندانش را در سر داشت.
ابن قرزه به زخم پهلوش اشاره کرد و ادامه داد:
اما چنان که میبینی حساب من از آنان جداست.
بس کن این حرفا را ابن قرزه، بگو چطور با حسین روبرو شدی و به اون چه گفتیم؟
برادرم عمرو پس از کشته شدن مسلم ابن اوسجه به میدان آمد و در خونش غلطید.
اگر برادرت را از لشکر حسین بیرون میکشیدی پیش عمر سعد و امیر عبیدالله عزیز و بزرگ میشدی.
چه کنم که در تاریکی دیشب بین خیمه ها با او بسیار سخن گفتم تا از حسین دوری کند، اما افسوس که او راهش را انتخاب کرده بود.
بس خودت را به خدا بسپار که میترسم به کیفر برادرت گزندی از امیران به تو برسند.
ابن قرزه سرشو پایین انداخت. کمی که گذشت پارس گفت:
بگو برادرت عمر چگونه رجز میخواند و چگونه سربازان سپاه را با تیغ تیز روی زمین میریخ.
لال که نیست، اگر تو زبان به دهان بگیری خودش میگوید.
جوان چوپان که مشتاق شنیدن جنگ عمر با سپاهیان عمر سعد بود رو کرد به ابن قرزه و گفت:
نترس برادر، بگو برادرت عمر چه گفت و چگونه جنگید.
ابن قرزه دستش روی زخم پهلوش فشار داد و گفت:
عمر شمشیر می زد و می گفت مثل جوانی که از میدان نمی گریزد می جنگد. جان خود و خاندان من را فتای حسین می کند. عمر چند نفر را کشت و عاقبت به خونش غلطید.
بعد چه شد؟
قبل از اینکه ابن قرزه حرفی بزنه حارس رو به اون کرد و گفت:
بگو ابن قرزه، بگو که نیزت را بر زمین انداختی و با شمشیرت به سوی حسین حمله کردی.
ابن قرزه مردد بود، معلوم بود از حرفایی که زده پشیمونه، اما چاره جز تعریف کردن ادامه ماجرا نداشت.
وقتی برادرم عمرو کشته شد شمشیر از نیام کشیدم. حسین و یارانش آمده بودند جنازه برادرم را با خود ببرند. آخش از صف سپاهیان خارج شدم و رو به حسین فریاد زدم: برادرم را با سخنانت فریفتی و او را به کشتن دادی.
بقیهش را هم بگو. بگو که حسین گفت خدا برادرت را هدایت کرد اما تو گمراه شدی.
ابو زید و نعمان با خشم به حارس نگاه کردند. حارس دست روی دهنش گذاشت و گفت:
باشد اصلا من لال می شدم، ولی ابن قرزه که حرف نمی زند، کلمات را می جود و جان آدم را به لب می آورد.
همه منتظر ادامه حرفای ابن قرزه بودند. اون مکسی کرد و ادامه داد:
وقتی این حرف حسین را شنیدم خونم به جوش آمد، فریاد زدم خدا مرا بکشد اگر تو را از روی زمین بر ندارم. سمت حسین می دویدم که نافع ابن هلال ناغافل از پشت حسین بیرون آمد و پهلویم را با نیزه شکافت.
ابن قرزه که زخمی شدنش تو میدون جنگ رو برای خودش امتیازی می دونست گفت:
آیا به وظیفه‌ام در حق امیر عبیدالله ابن زیاد و خلیفه یزید ابن معاویه عمل کردم؟
چوپان که نمی دونست چی بگه سکوت کرد. ابو زید گفت:
نافع ابن هلال جنگجوی ماهری بود، بگمانم در مهارت تیراندازی با هرملت ابن کاهل اسدی برابری میکرد.
این هرمله کیست که او را با زخمی کننده ابن قرزه برابر میدانید؟
هرمله از تیراندازان کوفی عمر سعد است.
نعمان دنبال حرف ابو زید رو گرفت و گفت:
او با زبانی ستبر و چشمانی تیز چون چشم عقاب دارد. تیرهای سشوبهش را از روی اسب چنان دقیق بر هدف می نشاند که گمان میکنی یک نفر تیرها را برده و با دست به درخت و جنبندگان دوخته است. او را خوب میشناسم، حرامزاده است که همتا ندارد.
چوپان به میدان نبرد خیره شد و گفت:
نمیشود از کار آدمیان سر در آورد. امروز مردانی در لشکر کوفه مقابل حسین ابن علی شمشیر میزنند که زمانی در صفین جزو سپاهیان پدرش علی بودند.
تو از کار آنان در شگفتی و من از کار حر ابن یزید ریاهی در عجبم که به سپاه حسین پیوست.
ابوزید به چوپان نگاه کرد و ادامه داد:
نبودی ببینی چه رجزی خواند و چه کرد. هر از عمر سعد خواست راهی غیر از جنگ با حسین ابن علی در پیش گیرد. عمر سعد به او گفت اگر میتوانست راه دیگری در پیش میگرفت، اما چه کند که عبیدالله به چیزی جز بیعت یا جنگ با حسین رضایت نمیدهد.
ابوزید نفس بلندی کشید و ادامه داد:
هر وقتی از پسر سعد نامید شد مقابل سپاه ایستاد و چنان رسا و متین در وصف حسین و خاندانش سخن گفت که به دل سپاهیان شک انداخت. کم مانده بود سپاهیان نیزه و شمشیر بر زمین بیاندازند و از جنگ کناره بگیرند که عده‌ای هر را به زیر تیر و نیزه گرفتند، اما او چنان جنگید که چشم‌ها را خیره کرد.
ابن قرزه دنبال کلام ابوزید را گرفت:
قبل از هر حسین بود که صبح امروز و پیش از شروع جنگ سوار بر شتر خود و خاندانش را معرفی کرد. سخنانش در دل سپاهیان اثر کرد، طوری که چند تن از سپاه عمر سعد جدا شدند و به لشکر حسین پیوستند. البته سزای کارشان را در اولین حمله دست جمعی گرفتند و کشته شدند.
چوپان حرفای ابن قرزه و دیگران را میشنید.
بگذار از امیر عمر ابن سعد برایت بگویم. او وقتی سخنان حسین را شنید و تزلزل در سپاهش را دید، تیری در چله کمان گذاشت و به سمت خیمگاه حسین انداخت و با صدای بلند گفت: پیش خلیفه یزید ابن معاویه شهادت دهید که من نخستین کسی بودم که به سمت حسین تیر انداختم.
ابوزید دنبال کلام ابن قرزه رو گرفت:
بعد از اولین حمله به خیمه کاتبان رفته بودم که شنیدم هور با عمر سعد گفتگو می کند. هور از پسر سعد پرسید آیا می خواهی با حسین بجنگی؟ عمر سعد به نشانه تایید سر تکان داد. من دیدم که دست و پای هور لرزید. پس از سخنان حسین هور آن هور همیشگی نبود. همینجا بود که به بهانه آب دادن و اسبش رفت و به سپاه حسین پیوست.
چوپان با شنیدن این حرفها تو فکر فرو رفت. کتاب اعترافات کاتب کشته شده. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلخوشی یعنی خدا را داشتن، در بهشت لطف او جا داشتن، بین سینه حب مولا داشتن، مادری مانند زهرا داشتن. بندگی یعنی عبادات شبش، ذکر تسبیحات بر روی لبش، سجده های غرق نور زینبش، آن حجابی که رسید از مکتبش. بندگی یعنی حجاب فاطمه، سجده های ناب ناب فاطمه. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستید. ما در عمود 1080 هستیم، همچنان در موکب آستان ملائک پاسبان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یه دختر خانم 7-8 ساله از آستانه اشرفی استان گیلان با یه حجاب خیلی زیبا داره دکلمی رو تقدیم میکنه به ساحت نورانی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. مناسب دیدم این چند بیت رو بخونم و گزارشم رو با این چند بیت شروع بکنم و به یه نکته اشاره بکنم. یکی از دوستان میگفت اگر شما توی بین الحرمین قدم زده باشید، یه جاهایی که سنگ ها تیره تر هست، واقعا اگر با پای برهنه باشید گرماش پا رو اذیت میکنه. جاهایی که سنگ سفید هست خیلی شاید حرارت به اون شدت نیست. این نکته رو برای چی گفتم؟ اونهایی که اومدن قدم در مسیر نجف و کربلا گذاشتن، حتما دیدن هزاران هزار خانومی که با حجاب فاطمی و با تعصیب وقار زینب کبری سلام الله علیها قدم در این مسیر میگذارن، خواهرانی که با لباسهای تیره با چادر تیره در این مسیر میان و واقعا تو این گرما شگفت‌آور این حضور و این اقتدا به حضرت زینب کبری و خانم فاطمه زهرا علیه السلام. و خواستم ادای احترام کرده باشم به اندازه خودم به همه خواهرانی که در این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به اربعین حسینی با حجاب فاطمی و زینبی به همه عالم دارن نشون میدن که ما همچنان در مسیر زینب و فاطمی زهرا علیه السلام هستیم. از دختر خانمای 6-7 ساله و نوجوانی که اینجا حضور دارن تا مادرها و مادر بزرگهایی که در کنار هم قدم به قدم دارن به کربلا نزدیک میشن و همه این عشق و ارادت ها رو نظر ظهور حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف کردن. آرزوی صحت و سلامت و عافیت دارم برای همه بانوان و همه مادران کشور عزیزم و با شما خداحافظی میکنم از عمود 1080 موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیکا.
رسانه دین صدا
الله الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان گرامی، سلام خانواده های محترم و سرفراز ایران زمین. امیدوارم که از این جلسه، از این اتاق مشاوره هم انشاءالله استفاده بکنید و در مسیر پرسش و پاسخ مشکلات و دغدغه‌های خانوادگی ما رو همراهی بفرمایید. بریم و برگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان خوبم، کارشناس محترم برنامه هم در استودیو حضور پیدا کردند و من خدمت جناب استاد رضا یوسف زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی، هم سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم از شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آن چیزی که میگوییم و آن چیزی که میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
ان شاء الله. خب استاد، ما در برنامه قبلی روی فرمول آرامش صحبت کردیم که نیاز، تنش، انگیزه، رفتار و در نهایت رفع نیاز و در نهایت به آرامش میرسیم انشاءالله. خب در ادامه موضوعی که در حوزه معماری خانواده ملکوتی داشتید میفرمودید، ما در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارکردهای اولیه و مهم خانواده ملکوتی آرامش بخششه. گفتیم به آرامش چجور میرسیم؟ آرامش نتیجه ارضاء نیاز هاست. پس از نگاه دینی به نظر میرسه خانواده مرکز اصلی ارضاء نیازهای آدمه.
درست.
یعنی خانواده باید محیطی باشه به تمام نیازهای اعضای خانواده توجه بشه، برنامه وجود داشته باشه و ارضاء نیازها تأمین بشه. اگر این اتفاق نیفته، محیط جامعه، متن جامعه میشه متنی برای برطرف کردن عقده‌ها و کمبودهای افراد. لذا خانواده و توجه به نیازها در محیط خانواده بسیار مهم شمرده شده در روایات اسلامی. ما نیازها رو پس چجوری آرامش رو فراهم کنیم؟ به نیازهای خانواده، اعضای خانواده باید توجه بشه، جزو اصول یک خانواده باید باشه. ما سه دسته نیاز کلی داریم: نیازهای جسمانی فیزیولوژیک، نیازهای روانی، هیجانی، روانشناختی و نیازهای معنوی. این سه دسته نیاز تو محیط خانواده در حد تعادل باید تأمین بشه و برنامه برای تأمینش وجود داشته باشه و علل خصوص آقا و خانوم باید این نیازها رو برنامه داشته باشن، برای همدیگه و برای خودشون ارضا کنن و برای فرزندانشون.
درسته. پس استاد این چقدر میتونه ارتباط پیدا بکنه با اون پنج نیاز اصلی؟
ارتباط مستقیمه، یعنی اون پنج نیاز اصلی تو این سه نیاز قرار میگیره. یه بخشش میشه حالا اون نیاز هرم نیازها رو وقتی مطرح میکنن تو یکی از نظریه ها، نظریات درست. مختلفی داره. پایه اولیش نیازهای فیزیولوژیکه، بعد نیازهای روانی میاد، آخریش که سلف اکچوالیزیشن یا اون خودشکوفایی مرحله آخره، اونم میشه نیازهای متعالی یا نیازهای معنوی. تو سه دسته میشه کل اینها رو جا داد و ما اینا رو باید تو محیط خانواده بهش توجه کنیم، به این سه دسته. اول نیازهای فیزیولوژیک. آقای دارابی، بسیاری از زوجین مسئله شون فقط مسئله نیاز هاست.
نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای بدنی،
کل نیازهاشون،
کل نیازهاشون.
آره، مسئله شون فقط نیاز. یعنی تو محیط خانواده اگر نیازهای اینا برطرف بشه، هیچ مسئله دیگه ای نداره این خانواده. و بعضی هاشون فقط مسائل فیزیولوژیکه و ما اولین کاری که میکنیم تنظیم سبک زندگیه. دعواهای جدی و طولانی چند ساله رو وقتی سبک زندگیشون تنظیم میشه، مسائلشون برطرف میشه. پنج عنصر اساسی داره،
پنج
تا عنصر اساسی داره. برای این ما باید تنظیم سبک زندگی کنیم، قانونگذاری و شکل‌دهی کلی با مرد، اجرا و مدیریت ارضای نیازهای فیزیولوژیک با زن. تقسیم برسته. کار کردیم، قانونگذاری، شکل دهی، مدیریت کلانش با مرد،
بله.
اجرا و مدیریت و ارضای نیازهای موردی با زن.
این ارضای نیازهای موردی و فیزیولوژیک رو یه ذره بازتر بکنیم. آره. من برام جا نیفتاد.
دونه دونه میگم.
بله.
عنصر اول تغذیه.
تغذیه،
غذای مناسب خورده بشه. هم کمیتش مهمه، هم کیفیتش مهمه، هم حالتش مهمه. اینکه سر سفره باشه، جمع باشیم، بله. با همدیگه باشیم، سر یکی تو گوشی، سر اون یکی تو تلویزیون نباشه. تغذیه مهمه، تغذیه سالم،
حتی
کامل.
چطور مصرف کردن اون تغذیه،
بله.
هم مهمه.
بله، روایات بسیاری راجع به تغذیه داریم. اصلا تو فرهنگ ما ایدارابی سفره مقدسه،
بله.
چون محل ارضای نیازه. هر چیزی باعث تعادل انسانها باشد مقدس است. لذا اون سفره رو خانم، لذا ما میگیم خانمها سواد تغذیهشون رو بالا ببرن، غذای مفید، میوه مفید، نوشیدنی های مفید،
بله.
این سه عنصر دیگه، غذای میان وعده است و نوشیدنی هست.
همینه که ما تو روایاتمون داریم، هر چی سر سفره بشینی ثواب داره.
احسن احسن. حتی در بعضی روایات میگه ملائکه سفره‌ای که مؤمنین دورش غذا میخونن رو طواف میکنن. آی دارابی، من همیشه میگم کعبه رو طواف میکنن، مقدسه. یعنی سفره‌ای که محل ارضاء نیاز اعضای خانواده است، چون کعبه مقدس میشه.
به به به،
اینقدر اهمیت داره. اون پنج عنصر رو بگم بعد راجع به جزئیاتش حرف بزنیم. یک، تغذیه.
درست.
دو، خواب. سه، تحرک. چهار، تنفس. پنج، تفریح.
همون پنج نیاز اصلی شد تقریبا.
پنج نیاز اصلی رو با اینها ما توجه میکنیم. اینا رو برآورده کنید ببینید آدما تو خونه چقدر آروم میشن، چقدر حوصله‌شون زیاد میشه، چقدر آستانه تحملشون بالا میاد، ناامیدیاشون برطرف میشه، پرخاشگریاشون کم میشه. این عنصر هاست که حالا تغذیه رو چگونه تنظیم کنیم، خواب مهمه چگونه تنظیم کنیم، قسمت های بعد میخواییم روی نیازهای فیزیولوژیک در محیط خانواده تمرکز کنیم، یه سری تکنیک های ساده یاد بدیم
که همشون هم مهارت و اکتسابیه،
همشون آره باید تمرین کنیم یاد بگیریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوست داشتم که تو همین برنامه به این نتیجه برسم و در موردش بدونم بیشتر، ولی خب چون وقت برنامه محدوده و دوستان عزیز مشاهده های گرامی هم منتظرن که ما سوالاتشون رو بخونیم، عرض بکنم که بریم سراغ سوالات شنونده های عزیزمون که برامون فرستادن. اولین سوال پیامکی هست. گفتن که پسر من 27 ساله است. چند روزی هست یک دختر به ما معرفی کردن برای ازدواج که من مادر به صورت سنتی به خواستگاری رفتم و این خانواده هم اجازه دادن با هم صحبت کنن. الان جلسه دوم هست که صحبت کردن و دختر خانم به پسر من گفتن که اهل نماز خوندن نیست و اعتقادی به نماز نداره، در صورتی که پسر من اهل نماز و روزه هستن. حالا نمیدونم چی کار کنم، آیا این جلسات رو ادامه بدم یا نه؟ لطف بکنید و ما رو راهنمایی بکنید. سوال کاملا واضحه.
بله بله، خیلی سوال دقیق رفته و دقیق.
بله.
ببینید این که سوال این بود که ما رفتیم خواستگاری، دو جلسه صحبت کردن، الان دختر خانم گفته من نماز نمیخونم، اعتقادی هم به نماز خوندن ندارم. یکی درست. نماز نمیخونه میگه ولی دوست دارم، ولی حالا تنبلیه نمیشه. بله. میگه اعتقادم ندارم. اولا نکته خوبش اینه، به این مادر جای شکر هست که این دختر خانم صادقانه حرف زده. بله. بقول خودمون دمش گرم. اما بله. اول گفته کلامون قاضی دعوای اول به صلح آخر. من بله. وضعیتم اینه. اتفاقا ازدواج باید اینطوری باشه، آشکار با هم حرف بزنیم. گفتیم تو ازدواج دو نفر باید به هم بخورن. کفیت یعنی به هم بخورن یه بعدش تناسب‌های اعتقادی مذهبیه که اگر نباشه چون جزء مسائل مهمه درگیری پیش میاد، چالش ایجاد میکنه. ببینید ما بهش میگیم تفاوت معنای زندگی، معنایی که فرد برای زندگیش این آقا پسر داره. بله. نماز قبول داره، روزه قبول داره، انجام میده، با این خانوم که میگه من نمازو قبول ندارم، نمیخونم، به قول امروزی ها بعضا میگه دلت پاک باشه خدا قبول کنه، حالا بحث اعتقادیشو نمیکنیم درست خرم، میگیم اینا تفاوت معنای زندگی دارن.
بله.
ببینید کوچکترین چالشش در اینه که این آقا میگه که پاشو بریم نماز، مسجد، هیئت، احیا، میگه من نمیام، عقیده ندارم به این که. اولین فعالیت‌های مشترکشون توجه به نیازهای معنویشون متفاوته، اختلاف بله. ایجاد میکنه. فردا بچه میاد کدوم الگو رو یاد بدیم؟ خانم میگه بهش چرا گیر میدی نماز بخونه، آقا میگه من دوست دارم بچه‌م نماز خون بشه.
حالا شما بحث اعتقادی رو کلا گذاشتید کنار، اصلا موضوع اعتقاد نیست، موضوع اینه کفیت ندارن.
بله بله.
حالا شاید این صحبت شما به نفع دختر خانم هم باشه.
بله بله، من اصلا گفتیم نگاه اعتقادیش تو پرسمان اعتقادی بپرسن، سر جاش خوبم جواب داده میشه. ما داریم با نگاه خانواده محور توصیف میگیم، شما که عقایدتون متفاوته از همه و یه جایی داره متضاد میشه، تفاوت‌های کوچیک که آدم میشه حل کنه، ولی اینقدر تفاوت جدیه. ما میگیم نکته آخرم، توی ازدواج برای خودتون خطوط قرمز تعیین کنید، ملاک‌های دست اول و دست دوم داشته باشید. درسته من همیشه شعار میدم با یک ملاک یکی رو رد نکن، با یک دلیل هم تایید نکن، ولی بعضی دلیل‌ها خودشون چند دلیلن. دقیقا. گفتیم معنای زندگیمه، به اینا میگیم عوامل دست اول انتخاب. وقتی به هم نمیخوریم چه اصراریه؟ شاید یه مورد مناسب برای این خانوم باشه با هم راحت باشن و مورد دیگری برای آقا پسر شما باشه که بعدن راحتن. در ازدواج عجله نکنیم. بله. تناسب ها رو ببینیم، بود الحمدلله، نبود ناامید نشیم. من همیشه میگم یکی از آمادگی های ازدواج اینه.
بله.
شما ظرفیت نشنیدن و نگفتن رو پیدا کنید. کسی که اینو نداره نمیتونه ازدواج. باید دو مورد رد کنی، از دو مورد خوشت نیاد بگذری تا بدونی چی میخوای.
استاد بعضی ها میان عاشق یه دختر خانمی میشن یا یه دختر خانمی عاشق یه آقا پسری میشن، میگن خب ما ازدواج میکنیم اینو میاریم تو مسیر، اینو دیندارش میکنیم، اینو نمازخونش میکنیم و به امید اینکه یه تغییری اون هم تغییر بنیادین در وجود اون پسر یا دختر ایجاد بکنن میرن وارد ازدواج میشن. این چقدر میتونه خطر آفرین باشه؟
ما میگیم جزو اشتباهات اساسی ازدواجه که فکر کنی طرف مقابلتو تغییر میکنیم، تغییر میتونی بدی. من توی مشاورهای پیش از ازدواج میگم به زوجه، میگم ببین خوب ببین با این آدم قرار ازدواج کنی، بعدم این میشود آن میشود این میشود نداریم، اینو همین آدمه، ما با الان این آدم داریم.
دقیقاً.
و هرچند آدم ها ممکنه تغییر کنن ولی ما نمیتوانیم دیگران رو تغییر بدیم.
ممکنه تغییر بکنه، ممکنه نکنه.